بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بحث ما به این جا رسید که این سه طایفه‌ای که در آیه برشمرده مراد از اینها چه کسانی هستند؟ ظالم لنفسه، مقتصد و سابق بالخیرات. در خصوص ظالم لنفسه جلسه قبل شواهدی ذکر کردیم و عرض کردیم که ظالم لنفسه بر طبق آنچه که از آیات به دست میاد مطلق گناهکار است. اما حالا در ادامه یک قیدی به این مطلب خواهیم زد. وقتی رفتیم جلو معنای مقتصد و سابق بالخیرات رو بتونیم استنباط بکنیم از آیات که چه کسانی هستن، اون وقت برمیگردیم و این ظالم لنفسه رو یک قیدی در موردش ذکر میکنیم. اما در خصوص مقتصد، این لفظ مقتصد یک جای دیگه در قرآن آمده، در آیه 32 سوره مبارکه لقمان آیه اینه: و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد و ما یجحد به آیاتنا الا کل خطار کفور. می فرماید وقتی که اینها در کشتی نشستند، موج بلند میشه، احساس خطر میکنند، همشون دست به دعا بر میدارند، خدا را میخوانند. اما وقتی اینها را نجات دادیم دو دسته میشن. منهم مقتصد، یه گروه از اینها مقتصدند. گروه دیگر کیه؟ گروه دیگر رو با ادامه میفرماید و ما یجحد به آیاتنا. پس گروه دوم جاحدینند، کسانی که انکار میکنند. با توجه به این مطلب میتوانیم مقتصد را معنا کنیم. مقتصد یعنی کسی که جهد ندارد، انکار ندارد. اما باید دقت کرد، انکار دو قسم است. یک وقت انکار از حیث عقیده است. یکی اصلا برگرده بگه من خدا رو قبول ندارم، من معاد رو قبول ندارم، من نمیدونم پیغمبر رو قبول ندارم، هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم. این یک نحو جهده. یک نحو جهده دیگر جهد عملی است. یعنی ممکنه به زبان بگه بله من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، معاد، همه اینا رو قبول دارم، اما در مقام عمل چی؟ در مقام عمل عملش به گونه ایست که انهو جاهد است. یعنی هرچی منهیست مرتکب میشه، هرچی معروف است و مأمور به ترک میکنه. این هم جاهده، جاهد عملی. با توجه به این مطلب میتونیم بفهمیم که پس ظالم لنفسهی که در آیه آمده منظور ازش اینها هستند، کسانی که جاحدند، منکرند، حالا یا منکر عقیدتی یا منکر عملی. در برابر اونها کیا هستند؟ مقتصدین. مقتصد کیست؟ مقتصد بنابراین برداشتی که ما از آیه 32 سوره لقمان کردیم اینطور می شود، کسی که در صدد اطاعت است، جاهد نیست، نه از حیث عقیدتی نه از حیث عملی، هم خدا را قبول دارد، اعتقاد دارد، اصول دین را میپذیرد، اعتراف دارد، در مقام عمل هم ممتثل است، در مقام امتثال است. اما این معنیش این نیست که هیچ خطایی از او سر نمیزند، ممکن است بعضی خطاها هم از او سر بزند، اما تعمد ندارد در این خطاها، تلاشش رو میکنه که سر نزند. تعمد ندارد نه این که در حال خواب سر میزنه ها، من منظورم نیست. تعمد ندارد معنیش این است که از روی جهد این کار رو نمیکنه، از روی عرض شود که لجبازی، لجاجت و یا چیزهای دیگر مرتکب نمیشه. وقتی خودش هم داره مرتکب میشه ناراحته، عذاب وجدان داره از عملی که داره میکنه، خودش ناراحت، اما ضعیف النفسه، نتونسته مقاومت کنه در برابر حالا این گناه. شرطش چیست؟ شرطش این است که اصرار بر گناه نداشته باشه. حالا ضعیف النفس بودن یک بار، دو بار، سه بار ممکنه خدا بپذیره، اما کسی که هر روز داره یه کاری میکنه میگه آقا ببخشید بنده ضعیف النفسم نمیتونم جلو خودم، این دیگه وارد در چی میشه؟ همون جاهد میشه، این دیگه داخل در همون جاهدی میشه. پس مقتصد رو میتونیم اینطور تعریف کنیم، در واقع مقتصدین همون کسانی هستند که در آیه 122 سوره توبه بهشون اشاره میکنه، میفرماید که و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. میگه گروهی هستند قاطی اعمالشون، عمل صالح دارند اما سیئه هم دارند، اما این سیئه رو در جای دیگه تصریح کرده، اون آیه که سابقا عرض کردم خدمتون که نباید اصرار بر این سیئه داشته باشه. امید است که خداوند اینها را بیامرزد، منوط بر این که طلب عفو هم از خدا داشته باشند، در مقام استغفار و توبه بر بیاند. امید این هست که رحمت خدا شامل حال این افراد بشود. اما دسته سوم می‌فرماید سابقون بالخیرات. اینا کیان؟ این دسته رو برای اینکه بفهمیم میتونیم رجوع بکنیم به آیات دیگر. ما آیاتی داریم در اونها هم آمده همین سه دسته رو بیان کرده به بیان دیگر. مثلا در سوره مبارکه واقعه آیه 7-11 می فرماید و کنتم ازواجا ثلاثه، شما سه دسته اید، سه دسته بودید، چون در قیامت داره خطاب کن، فا اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، یه دسته اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، دسته دیگه اصحاب المشعمه یعنی اهل دوزخ، دسته اول اهل جنت، دسته دوم اهل دوزخ، و سابقون السابقون اولئک المقربون، دسته سوم سابقون السابقونن که مقربینن. یا در خصوص همین السابقون السابقون در آیات 57 تا 61 سوره مبارکه مؤمنون اینطور می‌فرماید ان الذين هم من خشیه ربهم مشفقون والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. پس سابقین بالخیرات اینان، کسانی که چنین خصوصیاتی دارن. خصوصیات سابق بالخیرات در سوره مؤمنین ذکر شد، در سوره مؤمنون خصوصیاتشون رو خدا میگه و در سوره واقعه میفرماید اینها مقربونن. سوره واقعه از اول تا آخرش که میخونیم اکثر سوره در خصوص همین سه دسته است، یعنی در سه جای سوره این سه دسته را آورده ذکر کرده، هم در اول، هم در وسط، هم در آخر. اولش که همین بود که عرض کردم خدمتتون، بعد از این که میفرماید و سابقون از سابقون اولئک المقربون، میاد نعمتهایی که خدا به این مقربون میده ذکر میکنه. فی جنات النعیم فلت من الاولین و قلیل من الاخرین علی سرر موضونه متکئین علی علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون الی. میاد همینجوری تا عرشبت که میرسه به اینجا و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. پس معلوم میشه تا اصحاب الیمین هرچی داره میگه اینا مال کیه؟ مال از سابقون از سابقونه. تازه از اصحاب الیمین به بعد شروع میکنه نعمتهایی که خدا به اصحاب الیمین یعنی به اهل جنت میده میشموره. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود. میاد همینجوری تا میرسه به بله و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. بعد شروع میکنه عذاب خدا در خصوص اصحاب شمال رو بیان میکنه. عرض شود که بله. بعد دوباره آخر سوره آیه 88 فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت و جهیم الاخر. ببینید این اصلا سوره واقعه ظاهرن در وصف همین سه دسته است، با همین تقسیم بندی از اول تا آخر داره اوصاف اینها رو میگه که چه نعماتی یا چه عذابهایی منتظر اینهاست. بنابراین با توجه به این آیات میفهمیم که سابقین بالخیرات که توی آیه توی چیزم توی سوره واقعه هم میفرماید ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، آدم های کمی هم. در مورد اصحاب الیمین میفرماید که ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین. اصحاب الیمین و ثله میگه در خصوص آخرین، اما در مورد از سابقون از سابقون میفرماید قلیل من الاخرین. اینا یه آدم های خیلی خاص الخاصی هن، آدم های کمی هن. خیلی برگزیدن. پس سابقه بالخیرات رو میتونیم اینطور معنا کنیم، آن کسی که در صدد امتثال اوامر الهی است و جز امتثال هم چیزی از او صادر نمی‌شود، یعنی معصوم. کسی که در صدد امتثال است و چیزی جز امتثال از او صادر نمی‌شود، این معنیش یعنی چی؟ یعنی معصوم، کسی که هیچ خطایی از او سر نمی‌زند. پس السابقون السابقون بنابر این آیه و آیات دیگری که آمده اینها رو معنا کرده و بنابر اون آیات 57 تا 61 سوره مبارکه مؤمنون که خصوصیات اینها رو بیان کرده ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. اینا کیان؟ کسانی که صبح و شبشون با یاد خداست. کسی که چنین حالتی داشته باشد دچار گناه هم نمی شود، این معصوم است. پس سابقه بالخیرات یعنی معصوم. عرض شود که اما می فرماید سابقون بالخیرات، مراد از خیرات چیه؟ ما از خیرات چی می فهمیم؟ خیرات جمع محلا به الف لام، الف لامش هم الف لام جنسه، افاده چی میکنه؟ عموم. سابقون بالخیرات یعنی هیچ خیری ممکن نیست به نظر شما برسه، به ذهن شما برسه، مگر اینکه اینها سابقه به اون خیرات. پس مطلق سابقه به یه خیر و دو خیر نیست. سابقه بالخیرات یعنی کسی که سابقه به جمیع خیرات است، یعنی خیری اصلا از دست او زمین نمیماند. اینه که سابقه بالخیر، سابقه به خیره نیست، سابقه بالخیرات. این مطلق آدم نیکوکار نیست، این کسی است که جمیع خیرها، هر چیزی که به ذهن ما برسد یا نرسد توسط او به سمت او سبقت گرفته میشه. و این شما اگه بخوای براش مصداق پیدا بکنی، به جز معصوم براش مصداق نمیتونی پیدا بکنی. سلام علیکم. اینو حالا من عرض بکنم، یه نکته‌ای هم باقی موند. ببینید یه آیه هست، آیه 53 سوره مبارکه زمر، میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ممکنه کسی به این آیه استناد کنه بگه شما مقتصد رو چی معنا کردی؟ گفتیم مقتصد یعنی کسی که در صدد امتثال هست، اما ممکنه که از دستش هم یه چیزایی در بره. خب کسی که یه چیزی از دستش در رفته، یه معصیتی ولو کوچیک انجام داده، آیا مصداق اسرفوا علی انفسهم هست یا نیست؟ خیلی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یعنی به اینها خدا چه وصفی داره میده؟ وصف مصرف داره میده. شما میگید اینا جزء مقتصدینن، آیه داره در اینجا میگه اینا جزء مصرفینن. پس ممکنه کسی این ایرادو اینجا بگیره، بگه بر طبق این آیه اینها مصرفن نه مقتصد. مقتصد ضد مصرفه، مقتصد با مصرف قابل جمع نیست. چطور پس شما میگه اینا مقتصدن؟ جواب اینه، یک وقت یک مطلبی با فعل نسبت داده میشه، یک وقت با وصف نسبت داده میشه. آیه 53 سوره زمر نمیفرماید قل یا عبادی الذین مثلا انتم مصرفون، می‌فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا. اما این آیه می‌فرماید منهم مقتصد، این وصف. وقتی وصف ذکر می‌شود معنای وصف این است که این جزء نهاد این فرد شده است، چیزی است که همیشه با او همراه است. حالا چه صفات مشبهه بگیریم چه اسم فاعل بگیریم، اسم فاعلش هم بگیریم باز بالاخره وصفش، یک نحوه همراهی با این موصوف در ذکر وصف وجود دارد. اما وقتی که فعل ذکر می شود نه، این همراهی نیست، ممکنه یک دفعه یه چیزی سر بزنه. فلذا ظالم لنفس با ظلم لنفسهی فرق می کنه. تو اون آیاتی که اگه یادتون باشه من جلسه قبل خوندم از قول انبیاء الهی، اونا همش ولم تو نفسی بود. اما اینجا میفرماید منهم ظالمون لنفسه. ظالمون لنفسه یعنی گناه. اگه بخوایم به فارسی معنا کنیم میشه گناهکار. نه کسی که یه گناه ازش سر زده، کسی که میشه بهش گفت گناهکار. پس اینها با همدیگه منافات نداره. این یفید به ذهن نرسه که چطور ما چه این افرادی را مقتصد مینامیم در حالی که در برخی از آیات ولمت ذکر شده در موردشون یا اسرفه ذکر شده در موردشون. فرقت بین وصف و فعل است. این دوتا با هم دیگه متفاوت. عرض شود اما نکته بعدی این است که در سابق بالخیرات می فرماید به اذن الله. یه قید میاره این وسط به اذن الله. منظور از این به اذن الله چیه؟ ببینید اگر این اذن عام الهی باشد خب تمام افراد هر کاری که انجام میدن باید به اذن الله باشه، مقتصد هم به اذن الله، حتی ظالم لنفسه هم به اذن الله. یعنی اگر خداوند چنین اذنی به اون نداده بود که اراده کند، اختیار داشته باشد، اراده تکوینی کرده بود که نتواند سرپیچی کنه، خب اون که نمیتونه ظالم لنفسه بشه. این مبتنی بر این است که اول یه اذنی از جانب خدا بیاد مبنی بر این که او را مختار قرار بدهد و او به او اجازه اراده کردن بدهد، بعد این بتونه بیاد بشه ظالم لنفسه یا بشه باید مقتصد. پس به اذن الله اگر منظور اذن اینه، این اذن اختصاص به سابقه بالخیرات نداره، مال همه است. معلوم میشه این به اذن الله یک چیز خاصه. این چیه؟ در آیه 36 سوره مبارکه نور میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. این اذن یه اذن خاصه، یه اذن خاصی که به این دسته از افراد تعلق میگیره به جز اون اذن عام. یعنی کسی که میخواهد سابق بالخیرات باشد خود رسیدن به این مرحله یه اذن خاص از جانب خدا. البته این اذن خاص تحصیلش در دست خود فرده، یعنی قائل ما به جبر نیستیم، تحصیلش تحصیل لیاقت اکتسابش منظورم. آدم باید لیاقت برای اکتساب چنین اذنی برای خود ایجاد بکنه، زمینه رو ایجاد بکنه. وقتی زمینه ایجاد شد خدا اذن را صادر میکند. اذن که صادر شد میشه برسه به اون مقام سابق بالخیرات. عرض شود که در آیه 73 سوره انبیا می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. حالا معنای اوحینا چیه من خیلی کاری ندارم، چون الان مورد بحث ما نیست، این باید تفسیر خود همون آیه بهش بپردازه. من یه استفاده دیگه میخوام از این بکنم. بحث من این است که میفرماید فعل خیرات را اوحینا الیهم، پس فعل الخیرات یه چیزیه که احتیاج دارد از جانب خداوند یک دریچه ای به سوی آن باز بشه. شاید یک معنای دیگر همین به اذن الله باشد، اوحینا الیه. این اذن الله چگونه است؟ تو این سوره داره، تو این آیه داره توضیح میده، اوحینا الیه فعل الخیرات. حالا معنای اوحینا الیهم چیه گفتم الان مورد بحث ما نیست، سر جای خود بحث میکنیم. اما اون چیزی که مد نظر منه اینه، این به اذن اللهی که در این آیه در مورد سابقون بالخیرات آمده، این یک اذن خاصی است از جانب خداوند. برای همین هم سابقه بالخیرات مختص به ذکر شده در خصوص اذن، در مورد مقتصد یا ظالم لنفس نگفت، فقط در مورد سابقه بالخیرات. حالا اونو برسیم بشه. اما در آخر آیه می فرماید ذالک هو الفضل الکبیر. اول یه چیزی بگیم قبل از اون ذالک، رابطه بین صدر آیه با این ذیل چیه؟ صدر آیه فرمود ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یه مطلب. بعد در ادامه میاد عباد رو تقسیم میکنه، فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابق بالخیرات باذن الله. چه رابطه ایست بین این قسمت دوم با اون قسمت اول؟ رابطه ای که وجود دارد این است، در واقع ذکر قسمت دوم مانند ذکر تعلیل برای قسمت اوله، هم ذکر می کند، بیان می کند الذین اصطفینا کیا هستند، و هم با وصف سابق بالخیرات که مشعر به علیت، علت اصطفا رو هم بیان می کند. می خواد در واقع یا بفرماید این کسانی که ما از بین بندگان خود اصطفا کردیم قسم خاصی از بندگانند، قلیلی از بندگانند، همه نیستند، ظالم لنفسه نیستند، اون مقتصده هم نیست. کیه؟ سابق بالخیراته، اونه که ما استفا کردیم. اگه از بین این سه دسته کسی لیاقت استفا داشته باشه کدوم دسته است؟ دسته سومه. چرا؟ وجهش چیه؟ وجهش همین سابق بالخیراتشه، علتش سابقه بالخیرات، چون سابقه بالخیرات است استفا شده است. پس اولا بیان می کند کیا استفا شدند و ثانیا بیان می کند چرا استفا شدند. وجهش سابقشون بالخیرات. عرض شود که ذالک هو الفضل الکبیر. ذالک اشاره به چی داره؟ برخی گفتن اشاره دارد به ایراث. ثم اورثنا الكتاب، میگن فضل کبیر خدا همین است که کتاب را به ارث گذاشته برای عده‌ای. برخی گفتن اشاره دارد به اصطفا، الذین اصطفینا اشاره میکند به اصطفا. برخی هم گفتن اشاره دارد به سبق به خیرات. سبق به خیرات فضل کبیر است. به نظر میرسه همین سومی درسته، سبق به خیرات فضل کبیر است. چرا؟ چون سبق به خیرات با این بیانی که کردیم علت است برای استفا، و استفا هم علت است برای چی؟ برای به ارث گذاشتن کتاب. پس رتبی هم در نظر بگیریم، رتبه سبق به خیرات مقدم است بر اون دوتای دیگه و منافات هم ندارد. یعنی اگر سبق به خیرات فضل کبیر باشد، اونها هم به تبع چون معلول همینن فضل کبیرن. اما مراد از فضل کبیر چیه؟ یعنی چی سبق به خیرات فضل کبیر است؟ در آیه 22 سوره مبارکه شورا می فرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر. آیه رو توی علامت‌های تجویدی هم اگه نگاه بکنید، نوعاً علامت وقف گذاشتن بعد از عند ربهم، میگن لهم ما یشاؤون عند ربهم. عند ربهم رو متعلق به چی میگیرن؟ به ما یشاؤون. ولی ظاهراً اینطور نیست. ما یشاؤون جمله معترضه است، عند ربهم خبر دومه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات یک فی روضات الجنات، دو عند ربهم، اینها عند ربند، نه اینکه ما یشاؤون عند رب، اینها در روضات جناتند و عند رب خودشونند. ذالک هو الفضل الکبیر. ذالک اینجا اشاره به چیه؟ به این عند رب. فضل کبیر چیست؟ بالاترین فضلی که خداوند عنایت میکند چیست؟ اینکه کسی عند الله باشد، عند ربه باشد. و رضوان من الله اکبر. پس با فضل کبیر عند ربه بودنه. حالا با توجه به این مطلب گفتیم اینجا فضل کبیر چیه؟ سبق بالخیرات. خیر مطلق کیست؟ خیر مطلق خداست. کسی که سبق بالخیرات داره، خیرات هم گفتیم افاده عموم میکنه. یعنی چی؟ سبق بالخیرات داشتن یعنی چی؟ یعنی سبق پیدا کردن برای نزدیکی به خدا. وقتی کسی به جمیع خیرات سبق پیدا بکنه، یعنی در واقع داره به سمت کی میره؟ به سمت خدا. پس داره اندرب میره. پس فضل کبیر اینه، این که کسی سبق بالخیرات پیدا کنه معناش قرب به خداست. قرب به خدا چیست؟ فضل کبیر است. به همین جهت است که اونجا اذن الله رو هم آورد. بنابراین این که می‌فرماید فضل کبیر این است، یعنی این که تو توانستی به قرب خدا برسی و رسیدن به این قرب هم با چی بود؟ به اذن الله. رسیدن به این قرب هم به اذن الله بود، اذن خاص خدا بود که داد تا تو تونستی به قرب خدا برسی. این فضل کبیر است. اون وقت وقتی به این قرب رسیدی و فضل کبیر هم شامل حال تو شد، استفا هم صورت خواهد گرفت، ایراز هم صورت خواهد گرفت. اونا مشکل نداره، اونا هم تبعه، اونا هم به تبعه این خواهد آمد. پس معنای آیه رو تا نهایتش، اون چیزی که به ذهنمون رسید خدمتتون عرض کردیم، حالا تا آیه بعد میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.